بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از اینی که شروع کنم، باز من میبینم که نیاز هست این تذکر رو بدم. دیشب هم عرض کردم، بزرگترها و ریش سفیدها تاج سر ما هستند، بزرگ مجلس ما هستند، اما از جوانها توقع میره جلو تشریف بیارن. صلوات عنایت بفرمایید. خب احتمال داره که عزیزانی دیشب نبودن و لازم باشه مختصرا چند جمله ای از مباحث شب گذشته رو من خدمت عزیزان بیان کنم. این آیه شریفه از سوره فصلت رو خدمت عزیزان قرائت کردیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. و پیرامون استقامت و پایداری مباحثی رو خدمت شما عزیزان ارائه کردیم و بیان کردیم که قیام و حرکت حضرت سید الشهدا که در سوم شعبان با خروج از مدینه آغاز شد، بر دو محور ایشان پایداری کرد. هم خود حضرت، هم اصحاب ایشان، هم خاندان بزرگوار ایشان، اهل بیت ایشان بر دو محور پایداری کردند. اولین محوری که این عزیزان پایداری کردند این بود که برای رسیدن به لقاء الله خم به ابرو نیاوردند و استقامت رو در حد اعلا به جا آوردند. و دومین محور این بود که برای به پا داشتن دین خدا و برای برپا کردن حق نیز اینها پایداری کردند و لحظه ای قدم از قدم به عقب نرفتند. خب این چکیده ای از بحث دیشب بود. خب ولی در مبحث امشب من اولا یک نکته ای و اشاره در مورد معنی لغوی استقامت خدمت شما عرض کنم. ببینید، استقامت در معنای لغوی یعنی برپا شدن، یعنی ایستادن، یعنی راست شدن. ایستادن و قیام کردنی که توأم با حرکت، عرض کردیم خدمت عزیزان در تفاوت بین صبر و استقامت. گفتیم در صبر و در واقعیت صبر یک نوع سکون و یک نوع توقف هست، اما در باطن و در حقیقت استقامت و پایداری یک حرکت و یک تهاجم مستمر، یک جلو رفتن مستمر. در استقامت ایستادن و عقب رفتن معنا نداره. تا اونجایی که انسان قدرت داره و توان داره باید جلو بره. اگر به ایسته معنای استقامت رو در اون حدی که باید اجرا کنه اجرا نکرده. این از معنای لغوی. ولی من اینجا میخوام یه اشاره کنم، استفاده کنم از این معنای لغوی با ذکر یک سوال. خب الان همه ما منتظر شخص بزرگواری هستیم که آرزو داریم قدم بر دیده ما بگذارن و اون آزادی بشریت و اون عدالت حقیقی رو در دنیا حاکم کنند. خب وقتی معنای استقامت شد ایستادگی، ایستادن توأم با حرکت، یک سوال: ما منتظر امام غائب هستیم یا قائم؟ جواب بدید. ما منتظر امام غائب هستیم یا قائم؟ حضرت آیت الله جوادی آملی، خدا حفظ کنه ایشان رو، خیلی قشنگ جواب میدن. شما ببینید بین منتظر و منتظر بین ما و امام ما، بین ما و مهدی فاطمه باید تناسب باشه، باید سنخیت باشه. اگر ما بگیم خب منتظر امام غائب هستیم، خب همینطور باید بشینیم دست تو دست خدا یا مهدی فاطمه رو برسان. ولی اگر نه، معنی ما از انتظار این هست که منتظر امام قائم هستیم، پس من منتظر هم باید قیام کنم، بایستم. قیام و ایستادنی که توأم با حرکته. تا زمانی که ما قیام نکنیم، تا زمانی که ما این حرکت و این استقامت رو، علمش رو بلند نکنیم، مهدی فاطمه نمیاد. یه جمله از خیلی سخته ها، یعنی خداییش اول به خودم میگم بعد به تمام کسانی که صدای من رو میشنون. از زمانی که حضرت غیبت کبرا شروع شده تا به امروز، چه کسانی که از دنیا رفتن در این مدت و چه کسانی که الان در این لحظه زنده اند، رک بگم الله وکیلی کسی ناراحت نمیشه، انقدر مرد نبودیم، انقدر ایستادگی نداشتیم. بغض گلو آدمو میگیره خدا وکیل. انقدر مقاومت نداشتیم، انقدر ارزه قیام کردن توأم با حرکت نداشتیم که حضرت بیاد. معنی که ما از انتظار و منتظر بودن پیش خودمون تعریف کردیم، امام غائبه نه امام قائم. اگر به این معنا و به این حقیقت رسیده بودیم که ما منتظر امام قائم هستیم، یه حرکتی می کردیم، یه قلمی می زدیم، یه تحرکی بر علیه دشمنها داشتیم. استاد ما خیلی قشنگ میگفت، میگفت که مسلمان و اون شیعه‌ای که دشمن به فکر ترور کردنش نباشه خیلی حرکت نکرده. چند نفر از ما اینطوری کار میکنیم که دشمن واقعا برای سر ما جایزه بذاره؟ شما سردارای زمان جنگ رو ببینید، هم تو شهر خود ما هم تو شهرهای دیگه، دشمن برای سر اونها جایزه میذاشت، چون واقعا استقامت و پایداری اونها رو در مقابل خودشون که میدیدن میگفتن اینو باید برش داریم و الا این اصلا نمیشه با این کاری کرد. 313 نفر هنوز جمع نشد، چه اونهایی که الان زندن، چه اونهایی که تو این مدت از دنیا رفتن. جمعاً 313 نفر نیست. چرا؟ چون منتظر امام غایبیم. میگیم خب از چشما پنهانه و انشالله دعا میکنیم هر هفته، هر شب جمعه میگیم خدا یا مهدی فاطمه ما رو برسان، نمیدونم فلان و اینا و از این حرفا، ولی اتفاقی نمیفته. اینطوری هیچ وقت اتفاقی در این دنیا نمیفته. اگر اینطوری بخوایم جلو بریم، هیچ وقت چشمهای ما به جمال نورانی و بزرگوارش روشن نمیشه. من باید آقا بیام اصلا از همین امشب این قول رو زیر این بیرق بدیم و این درس رو از این مکتب عاشورایی بگیریم که من منتظر امام قائم هستم و باید قیام کنم. پس تا قیام نکنیم امام قیام نمی‌کنه. خب این تا به اینجا لازم بود در مورد این معنای قیام در استقامت من این اشاره هم به انتظار بودنمون داشته باشم. اما جلسه پیش من یک اشاره مختصری به وصیت‌نامه حضرت ابوعبدالله علیه السلام به برادرشان محمد ابن حنفیه داشتم، خب خیلی اجمالا در حد دو سه جمله، ولی خب میخوام امشب مفصلا عبارات و حضرت بخوانم و نکاتی که در اون هست رو خدمت عزیزان بگیم. ایشان اینطور شروع میکنه: بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما اوصا به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخیه محمد. نه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. عرض کردم دیگه، نشون میده چقدر گوش میدیم. به برادرش محمد ابن حنفیه، اسمش محمد بود، معروف به ابن حنفیه. عبارت آقا اینه، میگه که من این نامه رو دارم به سوی و سمت برادرم محمد ابن حنفیه میفرستم. و اول کلامشون حضرت به شهادت وحدانیت خداوند شهادت میدن و به رسالت پیغمبر شهادت میدن و به اینجا میرسن: و انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. ببینید، خب این اجمالا جلسه پیش هم خوانده شد این کلام حضرت، ولی نکته ای رو که من میخوام امشب خدمت شما عرض کنم اینه: حضرت در این بیان زیبا یک پیامی رو به همه عالم، چه اون زمان چه در آینده، میفرسته که بابا برخلاف اون امواجی که در اون دور زمانها بر علیه قیام امام حسین میشد، حضرت اینجا میاد دلیل قیامش رو بیان میکنه. الکی و بی حساب و بی هدف من قیام نمی کنم برای تکبر و داعی حکومت اسلامی من قیام نمی کنم نه به دنبال فسادم، نه به دنبال سرکشی. چون تمام اینها رو به حضرت می گفتن. امام حسین علیه السلام رو به عنوان طغیانگر معرفی کرده بودن تو جامعه، حضرت سید و شهدا رو العیاذ بالله به عنوان فتنگر معرفی کرده بودن در جامعه. حضرت میاد میگه من اینطور نیستم، من بدون حساب و کتاب و همینطور الکی یک قیامی رو شروع نکردم، من برای امر به معروف و نهی از منکر این قیام و این خروج رو دارم شروع میکنم، من برای اصلاح امت جدم دارم این قیام رو شروع میکنم. دیشب هم عرض کردم ما میخواییم به این نتیجه برسیم. خب حالا دو سه شب دیگه بحث شیرین تر میشه، اینا فعلا مقدمه است. وقتی به اون ماه عسل صحبت رسیدیم خیلی شیرین میشه. عرض کردم دیشب که چه شد، چه اتفاقی افتاد که بعد از 50 سال مردم زمان امام حسین علیه السلام رو به عنوان طغیانگر میشناسن و یزید مفسد ملعون مشروبخوار میمون باز رو به عنوان یک حاکم شرعی میدانن. خیلی صحبت هست. خب حرکت کاملا حساب شده و با هدف. این اشاره به بعد اجتماعی و سیاسی حضرت داره. اما من اینجا اشاره کنم به نحوه اصلاح و نحوه امر به معروف چطوریه. معنای اصلاح یعنی چه؟ معنای امر به معروف و نهی از منکر چطور میشه؟ ببینید، در 3 تیتر من خدمت شما بگم: سازماندهیه، یعنی یک حکومتی رو ایشان به وجود بیاره و سازماندهی کنه که دائم مدار رسالت ایمان به چرخه. در تمام مراحل زندگی ما اسلام به عنوان یک الگو قرار بگیره و در رفتار ما ظاهر بشه. این 1. 2، ساختن یک جامعه اسلامی، چه در روابط اجتماعی چه در قوانین، اسلام ملاک باشه. ای کاش دولت مردای ما یک مقداری رو تاریخ سید و شهدا توجه داشته باشن. ملاک سیاست خارجی ما و سیاست اجتماعی ما باید سیره اهل بیت باشه. یه جا میان حرف از صلح امام حسن میزنن. آخه تو چه کاره ای که بخوای صلح امام حسن رو وسط بکشی؟ خیلی معذرت میخوام، به عنوان یک طلبه ای که تاریخ رو خوندم بهم بر میخوره. از روی بیسوادیه. امام یک شخصیتی بود که امر جامعه به دست اون بود، صلاح جامعه به دست اون بود. صلاح جامعه که به اون معنایی که به دست امام حسن هست به دست شما نیست که میاید صحبت از صلح امام حسن میزنی. یا میگن امام حسین مذاکره کرد. امام حسین مذاکره نکرد، امام حسین نصیحت کرد. امام حسین در تمام اون لحظاتی که با دشمن صحبت کرد نگفت بیاین ما یه چیزی میدیم شما یه چیزی بدین، ما یه چیزی بگیریم شما یه چیزی بگیرین، نه. امام حسین گفت من حقم، اگر با من آمدین در سپاه من بودین و جانفشانی کردین بهشت مال شماست، اون زندگی جاودان مال شماست. اما این چه عدم آگاهی در تاریخ که بیای از نصیحت کردن امام معصوم رو به عنوان مذاکره تعریف کنی؟ این آدم ناراحت میشه. منطق امام حسین منطق قرآن بود، منطق اسلام بود. منطق یزید منطق ظلم بود، منطق استکبار بود. منطق یک منطق این بود که سرمایه دارها روز به روز به سرمایه اونها افزوده بشه و فقیرها و مستمندان روز به روز به فقر اونها افزوده بشه. آخه چه مذاکره‌ای میتونه بین این دو تا منطق صورت بگیره؟ یا این باید دست از آرمانش برداره یا اون باید دست از آرمانش برداره. خب اگر اون دست از آرمانش برداره، خب به همون بشارتی که خدا در قرآن میده و بهشت باشه به اون میرسه. ولی خب وقتی امام حسین علیه السلام میفرماید هیهات من الذله، یعنی من سر سازش با شما ندارم، سر مذاکره با شما ندارم، من شما رو نصیحت میکنم، اگر اومدین منفعتش به خود شما میرسه، اگر نیامدین خب ضررش در دنیا و آخرت به شما میرسه. اینطوریه، آگاه باشیم به تاریخ حضرت سید الشهدا. اجازه ندیم تاریخ اهل بیت ما اینطور تعریف بشه. صلوات اینت بفرمایید. شما ببینید حضرت برای اصلاح جامعه چطور شده بوده وضعیت. ان هؤلاء قوم لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن. جامعه اینطوری شده بود که التزام داشتن از شیطان اطاعت کنند و التزام داشتن که رحمانیت و قول رحمان خدا رو ترک کنند. التزام یک چیزی بالاتر از اطاعته. التزام داشتن بر این امر که حرف خدا رو زیر پا بگذارن و حرف شیطان رو بر علمها بلند کنند. جامعه اینطور شده بود که حضرت سید و شهدا اهل بیتش خودش و اصحابش رو بلند کرد برد به سمت کوفه. در امنیت ببینید چطور شده بود. و عتل الحدود، حدود خدا رو زیر پا میذاشتن، یعنی هیچ امنیتی نبود. اون طغیانگر، اون حاکم، اون کسی که از لحاظ مالی و مقامی یک جایگاهی در حکومت یزیدیان داشت، هر کاری دلش میخواست میکرد، هر ظلمی که دلش میخواست میکرد. اگر فقیر و مستمند و مظلومی هم اعتراض میکرد، اون رو یا خفه میکردن یا به هر حال یه طوری ساکت و توجیهش میکردن. امنیتی در کار نبود. در اخلاق حرام خدا رو حلال می کردند و حرمو حلاله، حلال خدا رو هم حرام می کردند. حضرت اومد اینا رو اصلاح کنه. حضرت اومد این جامعه برعکس و وارونه و گیجی که بر تن اسلام کرده بودن که به منافع شخصی خودشون برستن رو، این رو میخواست اصلاح کنه. که این موضوع اصلاح نمیشد الا پایداری و استقامت در اون دو محوری که من خدمت شما عرض کردم. یک، استقامت در رسیدن به لقاء الله و استقامت در برپا داشتن دین خدا. که اون لقاء الله معنا شد به اینی که انسان جان خودش رو تقدیم کنه و به شهادت برسه، و برپا داشتن دین حق همین دین الهی و اسلام بود. جلسه پیش هم اشاره این شد به رفتن حضرت بر سر مزار جد بزرگوارشون. خب خیلی اون هم اجمالاً بیان شد. خب امشب هم یک اشاره بیشتری به این داشته باشیم. در روایاتی اومده که فلما کانت اللیلت و ثانیه خرج الى القبر. سلام علیکم، صلوات ایناد بفرمید. فلما کانت اللیلت و ثانیه خرج الى القبر و سلا رکعات. حضرت در شب دوم به اثر قبر پیغمبر صلی الله و آله و سلم حاضر شدند و چند رکعت نماز گذاشتند و شروع کردند به مناجات با خداوند سبحان. فلما فرغ من صلاته جعل یقول. بعد از اینی که نماز حضرت به اتمام رسید، شروع کرد با خداوند صحبت کردن، مناجات کردن. اللهم هذا قبر نبيك. خدایا این قبر نبی توه. و انا ابن بنت نبيك. خدایا من فرزند دختر این نبی هستم. ببینید حضرت میاد چه دلیل داره که با این بغض و با این ناراحتی خودش رو معرفی میکنه. این جای فکر کردن داره. و قد حذرنی من الامر ما قد علمت، اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر. ببینید حضرت میاد میگه خدایا تو میدانی که من معروف رو دوست دارم و از منکر بیزارم. چون وقت گذشته فقط میخوام سریع بگذرم و بحث رو تمام کنم و فقط صحبت های حضرت و خدمت عزیزان بگم. این رو هم بیان کنم. ببینید حضرت عبدالله علیه السلام می فرماد که خدایا من معروف تو رو دوست دارم و از منکر تو بیزارم. من حسینی مذهب، منی که دایه دار این سمت هستم، واقعا الله وکیلی در اون معنای حقیقی خودش چقدر دوستدار معروف هستم، چقدر از منکر بیزار هستم. شخصی رسید خدمت حضرت امام رضا علیه السلام، عرضه داشت که آقا جان شما گناه یا فکر گناه به ذهن شما میرسه؟ حضرت خیلی جواب قشنگی داد، گفت که شما گرسنت بشه، معذرت میخوام، فضله خودتو میخوری؟ یعنی پست و حقیر بودن گناه در نزد اونها در حد پست بودن و حقیر بودن شخص گرسنه است که بخواد فضله بخوره. چقدر منکر و حرام خدا در نزد من اینطوریه. اگه زبان توجیه رو من در درون خودم خفه کردم که کردم، اگر نکردم منکر خدا در نزد من همچین جایگاهی پیدا نمی کنه. تا یک اشتباهی از من سر می زنه، تا یک گناهی رو می کنم، تا یک حرکتی که مورد رضایت خداوند نیست من انجام می دم، سریع شروع می کنم به توجیه کردن. یه طوری وجدان خودم رو راضی کنم، یه طوری از زیرش در برم. تا زمانی که این هست، این توجیه کردن هست، جایگاه منکر در نزد من مثل یک فضله نمیشه. توجه داشته باشیم به این. بعد حضرت در ادامه اینطور میفرماد که و انا اسالو که یا زل جلال و الاکرام به حق القبر و من فیه. خدایا به حق این کسی که در این قبر خوابیده و به حق این قبر. الا اخترت لی ما هوه لک رزن و لرسولک رضا. خدایا به حق این قبر و به حق کسی که در این قبر هست از تو میخواهم که راهی که رضای تو و رضای رسول تو در آن است و به من نشان بدی و اون رو برای من باز کنی. ببینید اینجا دوباره حضرت خب بنابر این بود که ما طبق روایات و احادیثی که از حضرت و از اصحابش هست این دو محور صحبت کنیم دیگه، اگر یه مقدار روایات زیاد و طولانی عزیزان یک وقت خسته نشن، که اینجا اشاره به بعد اجتماعی داره. ثم جعل یبکی عند القبر حتی اذا کان قریبا من الصبح. حضرت انقدر گریه کرد که تا نزدیک های صبح ادامه پیدا کرد. وضع رأسه علی القبر فاقفاس. حضرت سرش رو بر روی سنگ قبر مبارک پیغمبر گذاشت و خوابش برد. فاذا هو به رسول الله قد اقبل فی کتیبت من الملائکه. در عالم رویا دیدن که پیغمبر در میان عده‌ای از ملائک حاضر شدن. عن یمینه و عن شماله و بین یده حتی ذم الحسین الی صدره. ملائک دور تا دور حضرت رو گرفته بودن، پیغمبر پیش آمد، امام حسین رو در آغوش گرفت. و قبل بین عینیه، بین دو چشم امام حسین رو حضرت بوسید و قال. حضرت رسول فرمودن که یا حبیبی یا حسین، که انی اراک ان قریب مرملا بدمائک. ببینید حضرت رسول اینجا داره اشاره میکنه به اون بعد عاشقانه و به اون بعد معرفتی حضرت که من میبینم تو در خون خودت میغلطی. مذبوحن به عرض کرب بلولا من اصابت من عمتی و انت مع ذالک عطشان لا تسقا و زمان و لا تر. بیان میکنه که چطور تو در خون خودت میغلطی، تشنه از دنیا میری، مظلوم از دنیا میری، غریب از دنیا میری. چه شد که حسین زمان اینقدر مظلوم و غریب و تنها از دنیا رفت؟ آی شیعه، مهدی همون حسینه، حسین همین مهدیه. کلهم نورون واحد، همه یک نورن. فقط در مقابل ظلم‌های جامعه و زمان سیاست‌ها فرق کرد و الا منطق همون منطق قرآن بود. در ادامه حضرت می‌فرماید حبیبی یا حسین، ان عباک و عمک و اخاک قدموا علی و هم مشتاقون الیک. در اینجا حضرت می‌فرماید که من، پدرت، مادرت، برادرت، امام حسن، همه مشتاق هستیم که تو به سوی ما بیای. و ان لک و ان لک فی الجنان لدرجات لن تنالها الا بالشهاده. اینا رو خواندم تا به این الا بالشهاده برسم. تمام حرفی که دارم میزنم در همین الا بالشهاده نهفته. خب در اون نشئه ای که حضرت خارج شده بود و در نشئه عالم دیگر وارد شده بود و به حضرت گفت که من رو با خودت ببر و اگر اجازه بدی دیگه به دنیا برنگردم، حضرت رسول در جواب گفت که اگر میخوای به اون درجات عالیه و به اون بهشت و به اون لقاء الهی برسی، راهی نداره الا شهادت. یعنی چه؟ یعنی راهی نداره الا استقامت و پایداری. کسی که میخواد از جانش بگذره اگر استقامت و پایداری نداشته باشه به نتیجه و به هدف الهیش نمیرسه. لقای حق و شهادت مستلزم پایداریه. این رو عزیزان هیچ وقت فراموش نکنید. در روایت دیگه هست یا در همون ادامه همون روایت، فجعل الحسین علیه السلام فی منامه ینظر الى جده و یقول یا جده لا حاجت لی بر رجوع الی الدنیا. خب اینا رو گفتم، بیاییم پایین تر وقت عزیزان رو نگیریم. خب من جلوتر این تیکر رو ترجمه کردم. روایتی دیگر هست از مرحوم کلینی در کتاب الرسائل که روایات و احادیث رو در این کتاب جمع‌آوری کرده، یک روایت دیگه رو که حمزة ابن حمران از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که چطور شد وقتی حضرت ابی عبدالله نامه نوشت به محمد ابن حنفیه اون نیومد با حضرت. ببینید حضرت چطور جواب میده. فقال ابو عبدالله یا حمزة انی سأخبرك بحدیث لا تسأل عنه بعد مجلسانا هذا. حضرت میفرماد که من جوابی به تو میدم ای حمزه که دیگه بعد از این در مورد این موضوع سوالی نپرسی. ان الحسین، بعد فرمودن که ان الحسین لما فصل متوجها دعا به قرطاس و کتب فیه. وقتی که امام حسین میخواست از مدینه راه بیفته نامه ای نوشت. این رو امام صادق میگه. بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى بنی هاشم. حضرت تمام بنی هاشم رو مورد خطاب قرار میده. اما بعد فانه من لحق بی منکم استشهد و من تخلف لم یبلغ مبلغ الفتح و السلام. حضرت کار رو اینجا تموم میکنه. اگر کسی با آقا اومد که پیروز شده و به اون هدف نهایی رسیده، ولی اگر کسی با حضرت نیومد این به اون تباهی رسیده و پیروز نشده. معنای این حرف رو در جلسات آینده مشخص میکنیم انشاءالله. خب ادامه بحث میطلبه که من مفصلا در موردش صحبت کنم. وقت ما هم گذشت. از خداوند سبحان میخواهم که همه ما رو در رکاب امام زمان ثابت قدم نگه داره و ما انشاءالله به اون معنای حقیقی و به اون معنای درست استقامت و پایداری برسیم. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. السلام على حسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب حسين. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماند اگر از این حسین گفتن منظورت حسین منه، در جواب می فرماید ای جانم حسین. ها با این حسین گفتن قلب تو تسلا بده، آماده روزه شنیدن باش حسین. عالم باید حسین رو بشناسه، چون اون زمانی که مهدی فاطمه پشت به کعبه میزنه و فرماد انا المهدی، خودش رو با خصوصیات جدش حسین ابن علی ابن ابی طالب معرفی میکنه. حسین یه دو بیتی میخونم و التماس دعا. در تاریخم اینطور اومده که روز دوم محرم بود که کاروان حضرت به کربلا رسید و اون داستان شنیدنی خودش رو داره، ولی من به همین دو بیت میخوام شما رو ببرم به شب هفتم محرم. نمیدونم چرا دیگه رزق ما شد این دو بیتی. نزدیک شده قافله عشق به مقصود، نزدیک شده قافله عشق به مقصود، بر چشم بد و دشمن این قافله لعنت، بر چشم بد و دشمن این قافله لعنت. شش ماه چه آرام ای جان، شش ماه چه آرام در آغوش رباب است، شادی دل رباب بر هر مله لعنت، شادی دل رباب بر هر مله لعنت. حسین جان